فراغ شم برویم دیگه، نه اون قیافه قیافه مکه است، نه اون سخنان اون سخنانه، نه اون رفتار اون رفتار. عجب، و چه شد اونا که اینجور نبودن که در مکه بودن، جور دیگه بودن. بگیم بله، اونجا صحنه صحنه تحرک احساس است. اونجا چشم کعبه را میبیند، جمعیت منا و عرفات را میبیند، تمام اوقات بانگ اذان و قرآن و لبیک اللهم لبیک به گوشش میرسد، قهرن احساسات تحریک میشه و هوا جلب میشود. اما وقتی اون منظره ها آمد به ایران، اون منظره ها از کنار چشمش رفت، دیگه گوشش نمیشنود، دیگه نمیبیند، منظره های دیگه پیش آمد، مسلم باز به همون عقل مرده و قلب قسیش برمیگرده. لوردو لعادو لبانه ان، این کلام خداست، بسیار عمیقه. یعنی وقتی بنا شد جهنم بینان به دنیا که برگردن، جهنم با اون عظمت یادشون برود. شما توقع دارید مکه بینان و کربلا بینان به تهران که آمدن مکه یادشون نرود؟ خدا میگه جهنم بینها به دنیا برگردن جهنم یادشون میره، اون نعره جهنم، اون شراره آتش فراموششون میشه، میبینن همین منظرهای مادی و همینها رو میبینن دیگه، اون فراموششون میشه. شما توقع دارید بکه یا الله گویان در شب قدر، اونچنان بکه یا الله میگوین در و دیوار رو میلرزانن، اشک و آه و ناله و افغان و کاروان توابین در شب قدر ماه رمضان به راه افتاده. خب شما گمان میکنید که اگر اینا فردا تو بازار برون پای رادیو و تلویزیون بنشینن یادشون نمیره بکه یا اللهشون؟ این فیلم های مهیج ببینن یادشون نمیره دیشب بکه یا اللهش در و دیوار میلرزون؟ اینقدر گریه میکرد آه و ناله و افغان که دیدیم اون حسابی دیگه متحبر شده. این فرداش همینه، پای فیلم بنشینه ساز و آواز باز همونه. آیا اون مردمی که روز عاشورا سر و سینه میزنن داد و فریاد و یا حسین میکشند، اینا توقع دارید وقتی در کوران شهوات زندگی مادی قرار گرفتن، پولهای هنگفت و معاملات خیلی پرپول، یادشون نمیره عاشورا؟ اون سر و سینه زدن یادشون نمیره، به همون کیفیت باقی میمونن؟ نیست. قرآن میگه ولوردو لعادو لما اونوان. اینها وقتی در مقابل شراره جهنم که قرار میگیرن داد میزنن، یا لیتنا نرد ولا نکذب، این فریاد یا لیتنا تحرک احساس است، نه اهتزاز قلبه، نه بیداری دله، تحرک احساس است. یعنی قرآن نشون میده شما اگر میخواهید واقعا الهی بشوید و که دیگه هیچ طوفانی شما رو نلرزاند، باید عقل را به کار بیفکنید، عاقل بشوید، متفکر بشوید. در زمینه عقل زنده و قلب بیدار اگر عواطف تحریک شد، رقت قلبی به بیان آمد، اشکی در چشم آمد، مسلم این اشک چشم زنده کننده است، بهشتی می کند انسان را، یک قطرهش جهنم انبوه را خاموش می کند. این قطره اشک است که خاموش می کند، و الا اون قطره اشکی که با قلب مرده، عقل قسی، عقل مرده، قلب قسی سرچشمه گرفته، اثری ندارد، دوباره برمیگرده، اندک چیزی باطلش میکند، این نمیتواند اونچنان مؤثر باشد حیات ابدی بیاورد. ای عقل، لعلکم تعقلون، لعلکم تتفکرون، ولذا از وقف لو ترا از وقفو علی النار، اگه ببینی اینها کنار جهنم که ایستاده اند فریاد میکشند، یا لیتنا نرد و نکذب به آیات ربنا و نکون من المؤمنین، ولی دروغ میگن، بل بدا لهم ما کانوا یخفون من قبل، چون اعمال زشتشان مجسم شده در مقابلشان، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه و انهم لکاذبون، و قالوا، همینا هستن در دنیا هم میگفتن نه خبری نیست، تا در دنیا هم یه خبری، اونجا فریاد میکشن، ولی در دنیا هم یه خبری نیست. این هی الا حیاتنا الدنیا و ما نحن بمبعوثین، هر چه هست همین دنیاست، ما دیگه بعد از مردن زنده نخواهیم شد. و روترا از وقفو علی ربهم، همین ها را ببینی وقتی ایستادن در موقف حساب، نگهشون داشتن، قال علیس هازا بالحق، خطاب میرسه بازم این حق نیست، اینی که الان میبینید جهنم را، شراره و نعره آتش را، این حق نیست، أليس هذا بالحق؟ قالوا بلا ربنا. اونجا میگن بله، قسم به پروردگار ما حق است. قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. حالا گذشته دیگه، حالا بچشید این عذاب را، دیگه تخفیفی در باره شما نخواهد بود. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. پناه بر خدا میبریم که اون مقام رحمانیت و رحیمیت اونچنان قهر و غضبش بگیره که بگه فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، آدم بچشید و جز عذاب بر شما نمی افزاییم. که آدم باورش نمی شود خدای با اون رحمت این فرمان را صادر کند، فذوقوا ولن نزیدکم الا عذابا، جز عذاب بر شما نمی افزاییم. قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله، آخرش می فرماید که زیان کردن اون کسانی که باور نمی کنن روز لقاء خدا را، نمی خوان باور کنن. ولی حالا میگیم زیان می کنید، شما یک روزی زیان خود پی می برید که دیگه قابل جبران نیست. قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله حتی اذا جاءتهم الساعت بغتتن، به طور ناگهانی قیامت فرا می رسه. همون گونه که مرگ ناگهانی فرا می رسد، قیامت هم ناگهانی فرا می رسد و از برزخ همه بر می خیزن به محشر. همون گونه که در دنیا ناگهان میمیرید و شما را به عالم برزخ منتقل میکنند، ناگهان فرمان میرسد دو فخف سور در سور دمیده میشود که همه از قبرها برخیزند. جاعت هم ساعت بغتتن قالو یا حسرتنا، اون باز فریاد میکشند ای وای بر ما، یا حسرتنا الا ما فرطنا فیها، عجب چرا ما اینقدر مسامح کار بودیم، چرا تفرید کردیم، چرا کوتاهی کردیم، چرا به خود صدمه زدیم. یا حسرتنا علی ما فرطنا فیها و هم یحملون اوزارهم، اون روز کوله بار گناهان سنگین بر دوش خود گرفتند. یحملون اوزارهم علی ظهورهم علی ساء ما یزرون، به هوش باشید بد بار سنگینی بر دوش خواهند کشید. دیگه چه قرآن، دیگه موعظه از قرآن بهتر میخواهیم؟ از خدا روشنتر کسی صحبت کند میخواهیم که فردا بار گناهان سنگین بر دوش میکشند؟ الا ساء ما یزرون، بد بار سنگین. امروز بنابر روایاتی که داریم روز شهادت امام هادی علیه السلام، امام دهم ما. می چند جمله هم از موائد ایشون حرف عرض میکنم. ابو هاشم جعفری که از نزدیکان حضرت بود، مرد بزرگواری هم بود، مبتلا شد به تنگ دستی، فقر، گاهی از اوقات حالا مصیبت ها ما گرفتاری ها پیش میاد، ولی خب گاهی اون گرفتاری مادی کم کم به فقر معنوی هم منتهی میشود. پناه به خدا انسان اینجور نباشه. گاهی مشکلات پیش میاد در زندگی دیگه، حوادث پیش میاد، چه بسا آدم کم کم در رحمت خدا هم تردید میکنه، در عدالت او شک می کنند که واقعا خدا آخر رحیمه، آخر مهربان، عادله، مثلا چه جوری. گاهی جور میشه که این فقر معنویه. حالا فقر مادی، گرفتاری مادی چیز مهمی نیست، اما پناه بر خدا که این گرفتاری ها منجر بشه به گرفتاری معنوی. لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، کم کم به این حال میفته که این مرد بزرگ میگه چنین حالی برای مشکل شد بر من، ولذا گفتم بروم خدمت امام هادی علیه السلام که اونجا مداوا بشوم. یکی از محرومیت هایی که ما داریم در زندگیمون همین مسئله دسترسی نداشتن به یک بندگان صالح پروردگار که اینها مهذبن، اینها قویان در روحیاتشون و مانند دارو هستن برای روحیات ما، گفتارشون و رفتارشون، و ما دستمان نمیرسه به اونها، بسیار کم یابن. در زمان سابق خوب بودن افرادی که کسانی اونها مراجعه میکردن، طبیب روحیشون بودن، ولی در زمان ما شرایط جوریست که اونها را نمیپروراند، بسیار کم یابن، اگرم باشن ظهوری ندارن. به قول اون شاعر که میگه بلادن ما اردت فیها وجدت فیها، ما اردت وجدت فیها ولیس یفوتها الا الکرام، یعنی منطقه شهری است که هر چی بخوام درش پیدا میشه. اونی که پیدا نمیشه بعد بزرگ مردان قوی الهی هستند که اینها را پیدا نمی کنیم و لیس یفوتها الا الکرام. فرمودن اونها را پیدا کنید، با اونها صحبت کنید که کلامهم تحفه المحبوب، سخنان اونها بهترین هدیه است که دوستی به دوستش میدهد. هدیه فقط این نیست که مثلا یه میوه یه شیرنی داده بشود، بهترین هدیه ای که دوستی به دوستش میدهد همون کلامی است که قلب او را طمأنینه ببخشد، آرامشی ببخشد، از اضطراب بیرون بیاورد. نصیحتهم عریتون عن العیوب، پند اونها از عیب و نقص مبراست. کیف یفلح من لم یر مفلحا، چطور میتواند به رستگاری برسد اون کسی که رستگاری را دستش به دامنش نرسد. هلک من لیس له حکیم مرشدو. ابو هاشم گفت که رفتن خدمت امام هادی علیه السلام، که خب به ظاهر فقر مادی بود اما در ظاهر میخواستم اون فقر معنوی من برطرف بشود. تا چشم امام به من افتاد فرمود یا ابا هاشم، یا ابا هاشم، ای نعم الله علیک تورید ان تعدی شکرها، کدام نعمت خدا را میتوانی شکرش را ادا کنی؟ تا همین جمله را گفت من تکان خوردم، چون تا به حال خودم را طلبکار از خدا میدونستم. یه من بنده خوب خدا هستم، چرا باید اینجور مثلا گرفتاری داشته باشم و فقری فلاکتی مثلا؟ چرا دیگران که اینها ولی هیچ خوبم نیستن در رفاه زندگی میکنن، من چرا چنین باشم طلبکار میدونست خودم را؟ ولی امام جوری کرد که خودم بدهکار دانستم. کدام نعمت از نعمت خدا را میخوای شکرش بکنی؟ یعنی غرق در نعمت خدا هستی؟ ولی در یک گوشه اش اگر خللی پیدا بشود، نقصی پیدا بشود، طلبکار از خدا میشی، اونجا شکی و شبهی درش پیدا میشود. من در جواب عاجز موندم، دیدم خب درست، خب غرق در نعمت خدا هست. بعد خودش فرمود که رزقک الایمان فحرم بدنک علی النار. بزرگ نعمت خدا ایمان، گوهر ایمان به تو داده که بدنت را از آتش جهنم مسون نگه دارد. و رزقک العافیه، تندرستی به تو داده، اعانت که علی الطاعه، با همین تندرستی بتوانی بندگی کنی. هستن کسانی که گرفتارن تو بیمارستانها، به تخت بسته شدن، نمیتونن یک کلمه بگوین، حرکت کنن. خب ما سالمیم، تندرستیم، برمیخیزیم، مینشینیم، رکوع میکنیم، سجده میکنیم، اطاعت میکنیم. خدا به شما عافیت داده که داری بندگی میکنی. و رزق اگل قنوع فسالک عن التبذل، به تو روح قناعت داده که آبرو خودت رو حفظ کنی در میان مردم، محترم زندگی کنی. آیا اینها نعمت نیست؟ بعد فرمود که اینا رو گفتم چون دانستم آمده ای پیش من از خدا شکایت کنی. دستور دادم 100 دینارم به تو بدهم، یعنی هم گفتم پول به شما بدهن و همه این که خود را مراقب باش که فقر معنوی پیدا نکنی. این فقر مادی قابل جبرانه. هر کسی را از یک راهی میخواستن بیدارش کنن. اون یکی آمد، مردی بود که وابسته به دربار متوکل بود و از اونجا مستمری داشت. آمد خدمت امام علیه السلام، آقا مدت شما ترد کرده اند، اینا از دربارشون ترد کرده اند، حقوق من قطع شده، در معاش به تنگی افتادم و میدانم به خاطر که با شما در ارتباطم، چون با شما در ارتباطم رفت آمد دارم، به خاطر شما دارم برای اینجور تردم، یعنی چوب شما رو میخورم، منظورش این بود، چوب محبت شما رو میخورم چون با شما دشمنم، ولی در این حال حرف شما رو قبول میکنه، یعنی منتظرن که از جانب شما یه تقاضایی بشود. از شما امیدوارم، تقاضا میکنم شما یک سفارشی بفرمایید که مرا بپذیرن، اون حقوق ما رو قطع نکنن. و اینجا امام علیه السلام از طرفی دوست نداره که ردش کنن، مرد محتاجی آمده، از طرف نمیخواد تقاضا از دربار خلافت داشته باشه. فرمود که توکفا انشاءالله. خب انشاءالله درست میشه، مشکلیت حل میشه، همین مقدار. خب به حسب ظاهر جواب رد شنیدم، ولی رفتم تا شب شد. اول شب دیدم مأمور از متوکل آمده که بیا تو را میخواهن. گفتم تا به حال من تردم کرده بودن، چطور حالا میخواهن؟ تا خواستم حرکت میدیم، مأمور دوم، مأمور سوم، هی پسرم آمدن که بیا تو را میخواهن. من حرکت کردم آمدم، رسیدم به قصر متوکل، دیدم فتح ابن خاقان و خاقان وزیر ایستاده دم در. به من گفت کجایی؟ در شبم تو خانه پیدا نمیشه، این مرد ما رو بیچاره کرده، هی میگه تو را میخواد، میگم سراغ تو را میگیره. بعد من آمدم وارد اتاق خصوصی متوکل شدم، دیدم نشسته تو رخت خوابش، این میخواد بخوابه، منتظر من بوده. تا وارد شدم گفت که سلام کردم، بعد خیلی با تبسم به من گفت که خب اگر ما مشغلمان زیاده یادمون نمیفته، تو چرا نمیای سراغ ما؟ تو چرا حال ما رو نمیپرسی؟ چرا سراغ ما نمیایی؟ و ما مشاغلمان زیاده نمیرسیم. من تعجب کردم، اون مدت ما تردمون کردن اصلا، درشون برای من باز نمیکردن، حالا چطور دنبال من سراغ من میگیره و حالا میگه چرا احوال ما رو نمیپرسی؟ بعد گفتم بله یه مشکلاتی پیش اومده. و بعد گفت حالا چقدر طلبکاری از ما؟ فنا کردم گفتم چند قلم، گفتم فلان طور. بعد دستور داد دو مقابل اون چی گفته بودم به من دادن. من خیلی با تعجب برگشتم، دیدم فتح ابن خاقان بیرون ایستاده وزیر. ازش پرسیدم که آیا امام هادی علیه السلام اینجا آمدن امروز؟ گفت نه، اینجا نمیان. گفتم آیا نامه ای نوشتن؟ گفت خیلی پیامی دادن؟ گفت نه. پیش خود گفتم بله، اون اراده الهیش دلها را دیگرگون می کند، اون بوده. بعد را افتادم، چند قدم رفتم، وزیر دنبال من آمد، گفت بیا بیم، مثل این که دعایی در بارت کرده، اینجور بوده؟ گفتم بله. گفت پس من التماس دعا دارم، سلام بارو به ایشون برسان، بگو درباره من هم یه دعایی بکنن. من فردا رفتم خدمت امام هادی علیه السلام، تو من رو دید، فرمود هازا وجه الرضا، چهره خوشحالی میبینم، امروز خوشحالت میبینم. گفتم بله آقا، به برکت لطف شما و عنایت شما مشکلم به وجه احسن حل شده. ولی تعجبم اینجاست که گفتن نه شما اونجا تشریف برده اید، نه نامه نوشته اید و نه پیغام داده اید، چطور شده؟ به من فرمود که اعلم ان الله قد علم منا انا لا نلجأ فی المهمات الا علیه ولا نتوکل فی الملمات الا علیه انه عبدنا اذا سألناه الاجابه. فرمود خداوند ما را عادت داده که هر وقت بخواهیم به ما بدهد، ما را اینجور عادت داده، میداند که ما جز در خانه خدا به جایی نمی رویم، جز در خانه او اظهار حاجت به کسی نمی کنیم، ما را عادت داده که بخواهیم و بدهد، یعنی من خواستم او داده است. و عرض کردم آقا وزیر هم میگفت من التماس دعا دارم، دوباره یه دعایی بفرمود. فرمود نه، انه یوالینا به ظاهره و بجانبنا به باطنه، او ظاهرش با ماست، باطنش با ما نیست. ادعا لمن ید او به، دعا جاش پیدا میکند. بعد گفتم آقا شما یه دعای مخصوص به من یاد بدهید که منم به اون دعا با خدا صحبت داشته باشم. فرمود که من دعایی دارم با خدا و از خدا خواستم که بعد از وفات من هر کس کنار قبر من با اون دعا خدا را بخواند، خدا ناامیدش بر نگرداند. اینو خواستم از خدا. بعد اون دعایی که مرحوم از قمی هم نقل می کنن در زیارت امام هادی علیه السلام در اونجا هست که یا عدتی عند العدد و یا رجایی و المعتمد و یا کهفی و السند یا واحد و یا احد یا قل هو الله احد و اسألک اللهم بحق من خلقته من خلقک و لم تجعل فی خلقک احدا مثلهم ان تصلی علیهم و ان تفعل بی کذا و کذا. این دعا را یاد دادن فهمیدن. حالا ما امروز که دستمون نمیرسه به سامرقا و کنار قبر مطهر امام هادی علیه السلام، از همین جا که مجلسی داریم و به نام مقدس اون حضرت منور شده مجلس ما، و در همین جا هم همین چند جمله‌ای که از امام علیه السلام نقل شد، حالا خداوند کریم رحیم، وقتی بداند دلی میخواهد در کنار قبر مطهر امام هادی علیه السلام باشه و اونجا این دعا را بخواند، امیدواریم به لطف خودش از همین جا ما را بپذیرد و این دعای ما را هم مستجاب بگرداند، اونچنان که قلبهای ما ایمان و یقین قوی و محکم پیدا کند، عقلهای ما بیدار بشود، قلب ما منور به نور ایمان و حب اهل بیت عصمت علیهم السلام منور بشود. امام هادی علیه السلام در حال مرض که بودن فرمودن کسی رو بفرست بره کربلا اونجا برای من دعا کنه. عجیبه، کنار قبر مطهر امام حسین برای من دعا کنه. یکی از یارانش گفت آه خب شما خودتون کربلا هستید، خدا شما حجت خدا هستید، امام معصوم هستید، برای شما بروند در کنار قبر امام حسین دعا کنند. فرمود بله، خداوند جاهایی را دوست دارد که اونجا خدا را بخوانند، از جمله کنار قبر جدم حسین علیه السلام بود که اونجا کسی او را خدا را بخواند به احترام امام حسین خدا دعاش مستجاب می کند. فرمود قبر مقدس امام حسین چنینه. حالا ما هم مجلس ما به نام مقدس امام هادی علیه السلام ختم پیدا می کند و همین که نور مقدس امام حسین علیه السلام بر مجلس ما می تابد. خدای به حرمت امام حسین و امام هادی علیه السلام در فرج امام زمان ما تعجیل بفرمود، مشکلات دینی و دنیوی ما را به زودی حل بفرمود، حسن عاقبت به همه ما عنایت بفرمود، محبت خاندان و عصمت در دلهای ما بیفزا، بغض دشمنانشان را هم در دلهای ما بیفزا. صلوات خط بفرمایید که افاضه برمود.
بسم الله الرحمن الرحیم. از تو دارم مسئلت، یک دم بیا بنشین کنارم، از تو دارم مسئلت، یک دم بیا بنشین کنارم، گر بیایی صورتم مرا زیر پایت می گذارم. امام زمان سروری شاهی امیری حجتی جان جهانی، متقابلن بگم پای بوسم، بنده ام خدمت گذارم خاکسارم. یبن زهرا مایه آرامش شورید بلبل نیست جز گل، بلبلم دائم ز هجران تو ای گل بیقرارم. یبن الحسن یبن الحسن بهبه، قربون این زمزمه های یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن. آقا جان مولا گرچه عبد سرکشی هستن، تو جانا مهربانی، از تو زین اعمال زشتم شرم بینم شرم سارم. آقا جان آرزو دارم رسد صوت دلارایت به گوشم، کی شود روی تو بیند دیدگان عشق بار. خدا رحمت کنه مروم گاوی رو، میگفته ای امام زمان بچه‌مون جوان شدن، جوانامون پیر شدن، یه عده از پیر مردامونم مردن و عاقبت تو رو ندیدن. یبن زهرا یبن زهرا یبن زهرا فدای نامت بشم آقا جان. سالیان سال دارم انتظار مقدمت را یبن زهرا، عمر پایان یاب آخر کی سرایت انتظارم. هر کسی در این جهان فخرش به چیزی هست و من هم دم زدن از نام دلجوی تو باشد افتخارم. آقا جان دین اگر نبود عجین، با عشق تو دینیست باطن. من به جان تو، من که با آن دین به جان تو سر و کاری ندارم. اولین جمعه ماه رجب المرجب، اونایی که گوش شنوا دارن خوشا به حالشون میشنون، منادی صدا میزنه عین رجبیون، کجان عبادت کنندگان ماه رجب. خدا شرمنده توییم نتونستیم خوب بندگی کنیم. دیشبم شب لیلت و رقائب بود و نایب و زیارتون بودم کنار قبر امام هشتو، زری و سیاپوش کرده بودن بدونید چرا. شب شهادت امام هادی بود، امام رضا عزادار بوده، مجلس عزا براش به با گرده بودن، ابن الرضای دومه. ایشالله ای را بزن باز بشه، دست جمع بریم سر مره آب سامر را کنار مرقدش، کنار مرقد امام هادی و امام عسگری اونجا از نزدیکر زدم کنیم. بعد از سپاس نعمت خلاق لاینام، مدحت سرای آل رسولم به صبح و شام، آنان که از ولایتشون بر تمام خلق منت نهاد خالق و نعمت شده تمام، ابن الرضای دوم و سوم ابوالحسن، چارم علی ز عطرت پیغمبر گرام، نور دل جواد و جگر گوشه رضا، شایسته عبد خالقم مولای خاص آم. در 8 سالگی به امامت جلوس کرد، میدونی چرا؟ چون شرط سن و سال نباشد در این مقام. ای امام هادی، ای حضرتت وسیله بین خدا و خلق، وی رحمتت نصیب عوالم علی الدوام. هادی توی یو مهدی زهرا ز نسل توست که از قاتلان آل علی گیرد انتقام منو بس چشمشو باز کرد شاید مثل چنین روزی دید سرش به دامن پسرش امام عسکری آری هر پدری آرزو داره اون آخرین لحظات سرش به دامن جوونش باشه پسرش باشه صبح جمعه است بریم کربلا آی کربلا یا آی حسینیا کربلا پسر نتونست بیاد به جاش عمش زینب اومد